ساعت 8 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آمریکا در مجوز فروش هواپیما به ایران بازنگری می‌کند. سپاه پاسداران می‌گوید سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده است. و 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 3 خرداد اعلام کرد که کشورش در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد و گفت برای حفظ جان آمریکایی‌ها در وزارت خزانه‌داری تلاش خواهد کرد تا تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در زمان کسب رأی اعتماد از سنا گفته بود که واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. ایران از زمان اجرای شدن برجام در دی ماه 94 تا کنون 3 قرارداد برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با کنسرسیوم های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. تا کنون کمتر از 10 فروند از این هواپیما به تهران تحویل داده شده و مابقی قرار است طی سال جاری و سالهای آینده وارد ناوگان هوایی ایران شوند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکی خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی‌زاده در سخنانی در دسفول از تولید اولین موشک بالستیک زمین به زمین ایران به نام دسفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و منطقه خاورمیانه روبرو شده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود گفته است که همه مواد اولیه برای قطعات، تولید سوخت و دیگر مواد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می‌شوند. 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از او خواسته شده که با تاکید بر قانون و استوار کردن نظام در دستگاه‌های اجرایی زمینه تحقیق و وعده‌های انتخاباتیش را فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از خواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواسته شده است. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیر قانونی و بدون هیچ دلیلی می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی‌شمارد. و روز پنجشنبه وزیران نفت اوپک بر سر سطح تولید فعلی نفت تا فروردین ماه 97 توافق کردند. به گزارش رویترز این توافق در حالی صورت گرفته که تولید کنندگان نفت با کاهش قیمت نفت و پایین آمدن سهام در 3 گذشته روبرو بودند. کشورهای غیر عضو اوپک چون روسیه نیز سطح تولید خود را افزایش نخواهند داد. کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته باعث بروز نارامی‌های در کشورهای تولید کننده چون ونزوئلا و کاهش بودجه کشورهایی چون عربستان سعودی شده است. با این وجود کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی را در سطح 50 تا 55 دلار در هر بشکه تثبیت کرده است. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود که همکارم محمد زرقامی با شهریار قنبری شاعر ترانه‌سرا و آهنگساز داشته. این گفتگو رو میتونید تا ساعت 8:30 دقیقه شب بشنوید. بعد از اون شنونده سرخط تازه ترین خبرها خواهید بود.
سال 95 به لحاظ کاری چه رهاوردی براتون داشت؟ چه فضایی رو تجربه کردین توی سال 95؟
سال 95 برای من سال عجیبی بود، سال در این حال هولناکی بود. امیدوارم این واژه‌ها شنوندگانشون آزار نده. هولناک بود از اینکه من همراه این همه سالم رو از دست دادم. وقتی که خبر رو منتشر کردم امضا کردم شهریار بیار، یعنی این که من یار 35 سالم رو از دست دادم و بعد وقتی که او رو از دست دادم تازه شعرهای خودم رو فهمیدم. یعنی حیرت انگیز هر روز به این که دارم بهش اشاره میکنم فکر میکنم، تازه درهای جدیدی در کارهای خودم برون باز میشه.
بعد از درگذشت همسرتون، چون از یه دریافت جدید صحبت میکنی، دقیقاً چه چیزهایی برای شما زنده شد؟
همین دو روز پیش متأسفانه به این تکه فکر کردم، به شب سپید اجرای گوگوش فکر کردم و اون تکه که برای بعضی هم تکه عجیبی بود، شام من گریه کبابه. اون موقع که من اینو نوشتم برام یه بازی تصویری و کلمه‌ای بود، اون جسارتش برام جالب بود، بیان که حتی فکر کنم که یعنی چی، چون برای خودم پیش نیومده بود که شامم گریه کباب باشه.
عشقای من گله گله میچکن رو ماهیتابه، همه دود میشن میسوزن، شام من گریه کبابه. عشقای من قطره قطره میچکن روی کتابا، داره با
من پرپر شدن یک انسان رو پیش روم برای اولین بار در زندگیم دیدم. یعنی یک روز آندری تارکوفسکی بزرگ از پاراجانوف بزرگ پرسید که به عقیده تو من چی کم دارم تا یک کارگردان بزرگ بشم، تا یک فیلمساز بزرگ بشم. پاراجانوف بهش گفت که تو فیلمساز بزرگ هستی، شک نکن، ولی اگه از من بخوای بشنوی که چی کم داری، من میگم تو یه دوره زندان کم داری. خب این یعنی این که تو اون چیزی که من تجربه کردم، خود پاراجانوف تجربه کرده برای 5 بار، تو اونو نداری، یعنی این درد رو نمیشناسی. منم در رابطه با کارهای خودم ناگهان کلمه ها رو یه جور دیگه میبینم الان. یعنی وقتی که از تنهایی گفتم، اون تنهایی رو تا آخرش نرفته بودم ولی دربارش نوشتم.
ولی چطوریه که آقای قنبری میشه مثلا تنهایی رو به قول خودتون تا آخرش نرفتین، درک اون تنهایی به مفهوم مجردش براتون حاصل نشده، اما در ترانه شما جوری میشینه تنهایی که احساس میکنین شاعر این لحظه رو تجربه کرده به طور کامل؟
خب در اشاره من به این نیستش که من تجربه نکردم، احیانا من درجه 70 تنهایی رو تجربه کردم، ولی الان که 100ش رو تجربه میکنم میفهمم که اوجش یه جای دیگه است. همه حرف اینه که هرچه در زندگی تجربه‌مون بیشتر میشه، فضاهای تازه رو تجربه میکنیم، وزن کلمه ها هم برامون تغییر میکنن، کلمه ها سنگین‌تر میشن. به همین خاطر به باور من آرتیست جدی در یک جامعه شبیه جامعه ما، به ویژه که محتاج‌تر از جوامع دیگه است، خیلی مسئولیتش دشواره. سنگینی کلمه ها رو باید حس بکنه. حالا چگونه میشه که سرزمینی که سابقه درخش شان ادبی داره، این همه بزرگ داره، ناگهان به امروزش میرسه؟ یعنی به بیوزنی کامل کلمه ها میرسه.
منظورتون از بیوزنی
ما اینه.
کامل کلمه چیه؟
یعنی پرت و پلا گفتن، حرفای دم دست زدن، یعنی پیش پا افتاده ترین حرفا رو ترانه کردن.
یعنی این روی سخنمون با نسل تازه‌ایه که ترانه میگه،
ترانه میگه و دنبال اون جور ترانه ها میره. یه جرم مشترک دیگه.
دلیل اینکه فکر میکنید که ترانه امروز به گفته شما پرت و پلاس چیه؟ چون اگر نگاه کنید شما در یک جایگاهی وایسادید که یه نسل جلوتر اومده. در زمان شما هم اگر نگاه بکنیم، نسل گذشته یک نگاه تقریبا همین طور انتقادی رو به کار شما داشت. مثلا این رو میشد در شورای شعر به نوعی دید، نگاهی که مثلا آقای نیر سینا داشت قاعدتا خیلی پذیرای اون تغییر و تحولی که شما آورده بودین، ببینید مثلا با دو ماه.
ولی الان من که در نقش آقای نیر سینا ظاهر نمیشم، که شما دارید دو چیزی که با هم قابل مقایسه نیستند رو با هم مقایسه میکنید. ما با اینکه ترمزهای شبیه شورای نمیدونم آقای نیر سینا پیش رومون بود، اما شهر رو زیر و زبر کردی. جمعه فروش آمنه رو پایین آورد، چون این اتفاقی نیفتاده که اون وقت در این حال که اون کارو کردیم ترانه رو به جلو بردیم. این اصلا صحبت اختلاف سلیقه و اختلاف نسل نیست، دارم از یک جامعه حرف میزنم که همچنان سالی 2 دقیقه مطالعه میکنه، کتاب نمیخونه. من با ناشران ایران حرف میزنم، همه گریانن، همه میگن ما تعطیلیم. همین 3 هفته پیش یک ناشر یک متن تراژیکی رو منتشر کرد که من مجبورم که کتاب فروشیم رو ببندم به این دلیل به این دلیل، ولی تو همون خیابونی هستم من که فروشگاه‌های بازند و مد روزند، که این فروشگاه‌ها ساعت‌های چند میلیونی و درشت‌تر از این می‌فروشند و می‌خرند ازشون.
یادتون باشه یکی از ترانه‌سراهای جوان داخل ایران هم یه نامه‌ای رو به شما نوشته بود و یه سوال کرده بود، تو من بد نیست اگر همین سوال رو بشه پاسخش رو گرفت، که گفته بود که کجای 15 سالگی من و هم نسلام شبیه نسل شما بود.
عرض کنم که شما بین پیامبران یه پیامبری رو پیدا کردید که کارنامه درخشانی نداره و اون متنی رو هم که در پاسخ به حرفای جدی من چند ماه بعد منتشر کرده بود، متن کودکانه بود، واقعا متن کسی بود که فقط میخواد دهنکجی بکنه، همین، و نه کسی که حرفی برای گفتن داره. شما اگه حرفی برای گفتن داشته باشید، شما با کارتون این کارو میکنید. برشک من نمیخوام انگشت اتهام به سمتی دراز کنم، اگر املای بچهای ما امروز وحشتناکه، اگر زبان پارسی بلد نیستن، تقصیر کیه؟ تقصیر یک نفر و 2 نفر که نیستش که، تقصیر یک مجموعه است. مجموعه ای که برنامه آموزشی نداره، مجموعه ای که آموزگار درست نداره، آموزگاران درست خانه نشینن، آموزگاران بی سواد سر کارن. این جوان موسیقی خوب نمیشنوه چون برای سالها همه درا روش بسته بوده، یعنی چیزی یاد نگرفته که الان به نوعی بتونه پس بده.
اگه اجازه دید باز برگردیم به تجربه‌ای که شما بعد از درگذشت همسرتون داشتید. این اتفاق که به هر حال اتفاق سخت و دردناکی بود برای شما، در کار شما خودش رو چه جوری نشون داد؟
من کشف و شهودم رو کردم و اون کلیدهام رو پیدا کردم، اما ناگهان میفهمی که تنهایی حالا یعنی چی، میفهمی جان پناه داشتن یعنی چی. او اولین کسی بود که فکر منو میشنید، اولین کسی بود که کار منو میشنید، تنها کسی بود که درباره کار من نظر میداد. جاهای زیادی هست که با من کار میکرد. ما یه کار همین الان داریم که یه روزی امیدوارم که منتشر بشه، یه نمایش به فرانسوی. حالا من اونو ندارم دیگه، نداشتنش الان تجربه تازه است.
ولی این حضور ایشون توی ترانه هاتون هم بوده، یعنی به صورت مرئی؟
همیشه بوده، معلومه همیشه بوده. اسمش حتی به من تهیه کننده تو تمام آلبومای من هست. یه بار حتی سایه‌اش هم توی یه میوزیک ویدیو آمد، ترانه اولین بار توی آلبوم دوستت دارم ها، به ویژه توی ترانه غزل بانو لیدی شانسون که من همیشه لیدی شانسون صداش رو میکردم. تجربه عجیبیه، امیدوارم هیچ کس یارش و جفتش و همدهان و هم حرفش رو گم نکنه.
عشق یعنی قدغن، ترس من ترس زن، وحشت رفتن، بی صدا شدن، یعنی اعتراف ناب من، یعنی گفتگوی دوتن. اش یعنی گفتگو. غزل غزل بانو.
همین داستان بیماری ایشون و مسئله‌ای که پیش اومد باعث شد به عنوان یه آرتیست ایرانی جلودار یک فعالیت اجتماعی هم بشید.
دقیقاً کاری که همکار دیگه‌مون داریوش اقبالی کرد در زمینه کار با معتادان، کار درخشانیه دیگه. اولین بار بود که یک آرتیست ایرانی میرفت به یک سمت جدی از این دست در رابطه با زندگی مردم، به ویژه نسل جوان و دام‌ها و خطرهایی که بر سر راهشون قرار داره. وقتی که این اتفاق برای من افتاد، من مرور کردم دست کم 8 سال آخری رو، تو ما 8 سال می جنگیدیم با این بیماری. در این 8 سال هیچ کس هم با خبر نبود، یعنی نه او دوست می داشت، خود او مهمتر از همه دوست نمی داشت که کسی از بیماری او با خبر باشه، برای اینکه اون نگاه های پر از ترحم آدم های بیهوش رو دوست نمی داشت و حق هم داشت. و چون جنگجو بود، جنگجو نور بود واقعا، پس نمی خواست به من یک آدم ضعیف و بیمار مورد توجه دیگران قرار بگیره. بنابراین ما در این 8 سال همه رنگ ها رو تجربه کردیم، همه چیز رو دیدیم، آدم های بد، آدم های خوب، شارلاتان ها.